بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه 14 رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، استاد شهید مرتضی مطهری. خب به فایل PDF صفحه 119 هستیم، با عنوان غلبه اسلام بر تعصبات از رو میخونم. عجیب این است که ملل اسلامی غالبا پیرو فتوای علمایی بودند که از نظر ملیت با آنها مخالف بودند. مثلا مردم مصر تابع فتوای لیث ابن سعد بودند که یک ایرانی بود، ولی مردم ایران در قدیم بیشتر تابع شافعی بودند که عربی نژاد بود. بعضی از علمای ایرانی مانند امام الحرمین جوینی و غزالی طوسی تعصب شدیدی له شافعی و علیه ابو حنیفه ایرانی دارند. مردم ایران در دوره‌های بعدی شیعه شدند و امامت ائمه اطهار علیهم السلام را پذیرفتند که قریشی و هاشمی باشند. در فتواهای علمای مذاهب گاهی چیزها دیده می شود که از نظر تعصبات ملی موجب حیرت می شود، یعنی قدرت و تسلط و غلبه اسلام را بر این تعصبات می رسانند. مسئله است در فقه در باب نکاح درباره کفیت، یعنی آیا همه نژادها از نظر ازدواج کف یکدیگرند؟ در اینجا فتوای ابو حنیفه ایرانی جلب توجه می کند. ابو حنیفه مانند کسی که دچار تعصب عربی باشد نظر می دهد و مدعی می شود عجم کف عرب نیست. عجم نمی تواند زن عرب بگیرد، ولی سایر فقها از قبیل مالک ابن انس با آنکه خود عرب است می گوید خیر، عرب و عجم از این نظر تفاوتی ندارد. سفیان سوری نیست که عرب است همین فتوا را می دهد. علامه حلی از بزرگان فقهای شیعه که او نیز عرب است، در کتاب تذکرت الفقها فتوای ابو حنیفه را نقل می کند و می گوید سخن ابو حنیفه نادرست است. در اسلام شریف علوی و کنیز حبشی برابر است. می گوید دلیل این مطلب این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زبائه دختر عموی خود را به عقد مقداد ابن اسود کندی درآورد که سیاه بود، و وقتی که به آن حضرت اعتراض کردن فرمود لتتز المناکه، یعنی برای اینکه کفیت در یک صف قرار بگیرد. فتوای ابو حنیفه عجیب است و علتش همچنان که خود اهل تسنن اعتراف دارند کم اطلاعی ابو حنیفه از سیرت و سنت نبوی است. ولی از اینجا می توان فهمید که در آن اعصار چیزی که در میان علمای مسلمی وجود نداشته تعصبات ملی است. داستانی شنیدنی در کتاب فقه در این مورد نقل می شود که از طرفی از تعصبات شدید عرب نسبت به غیر عرب حکایت می کند. و از طرف دیگر نمونه از پیروزی عجیب اسلام است بر تعصبات. می نویسند سلمان فارسی دختر عمر را خواستگاری کرد. عمر با آنکه از بعضی تعصبات خالی نبود، به حکم اینکه اسلام آن چیزها را الغا کرده پذیرفت. الغا یعنی به معنی ملغاست، یعنی لغو کرده، رد کرده. عبدالله پسر عمر روی همان تعصب عربی ناراحت شد، اما در مقابل اراده پدر چاره‌ای نداشت. دست به دامن عمرو بن عاص شد. عمرو گفت چاره این کار با من. یک روز عمرو عاص با سلمان روبرو شد و گفت تبریک عرض میکنم، شنیدم میخواهی به دامادی خلیفه مفتخر بشوی. سلمان گفت اگر بناست این کار برای من افتخار شمرده شود پس من نمیکنم، و انصراف خود را اعلام کرد. تشیع ایرانیان. اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند. البته در این جهت نمیتوان تردید کرد که ایران از هر نقطه دیگر برای بذر تشیع زمین مناسب تری بوده است. تشیع به اندازه‌ای که در ایران تدریجا نفوذ کرد، در جای دیگر نفوذ نکرد. و هرچه زمان گذشته است، آمادگی ایران برای تشیع بیشتر شده است. و اگر چنین ریشه‌ای در روح ایرانی نمی بود، صفویه موفق نمی‌شدند که با در دست گرفتن حکومت ایران را شیعه و پیرو اهل بیت نمایند. حقیقت این است که علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یک چیز است. ایران روح خود را با اسلام سازگار دید و گمگشته خیش را در اسلام یافت. مردم ایران که طبعا مردمی باهوش بودند و به علاوه سابقه فرهنگ و تمدن داشتند، بیش از هر ملت دیگر نسبت به اسلام شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت کردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسلام توجه داشتند. به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر بود و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتری یافت. یعنی ایرانیان روح اسلام و معنی اسلام را در نزد خاندان رسالت یافتند. فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای واقعی روح ایرانیان بودند. آن چیزی که بیش از هر چیز دیگر روح تشنه ایرانی را به سوی اسلام می‌کشید، عدل و مساوات اسلامی بود. ایرانی قرنها از این نظر محرومیت کشیده بود و انتظار چنین چیزی را داشت. ایرانیان می دیدند دسته‌ای که بدون هیچ گونه تعصبی عدل و مساوات اسلامی را اجرا می کنند و نسبت به آنها بی نهایت حساسیت دارند، خاندان رسالت هم. خاندان رسالت پناهگاه عدل اسلامی مخصوصا از نظر مسلمانان غیر عرب بودند. اگر اندکی به تعصبات عربی و تبعیضاتی که از ناحیه برخی خلفا میان عرب و غیر عرب صورت می گرفت و دفاعی که علی ابن ابی طالب از مساوات اسلامی و عدم تبعیض میان عرب و غیر عرب می نمود توجه کنیم، کاملا این حقیقت روشن می شود. در بهار جلد نهم باب 124 از کافی نقل می کند که روزی گروهی از موالی آمدند به حضور امیرالمومنین و از اعراب شکایت کردند و گفتند رسول خدا هیچ گونه تبعیضی میان عرب و غیر عرب در تقسیم بیت المال یا در ازدواج قائل نبود. بیت المال را به سویه تقسیم میکرد و سلمان و بلال و صهیب در عهد رسول با زنان عرب ازدواج کردند، ولی امروز اعراب میان ما و خودشان تفاوت قائلند. علی علیه السلام رفت و با اعراب در این زمینه صحبت کرد، اما مفید واقع نشد. فریاد کردند ممکن نیست، ممکن نیست. علی در حالی که از این جریان خشمناک شده بود آمد میان موالی و گفت با کمال تأسف اینان حاضر نیستند با شما روش مساوات پیش گیرند و مانند یک مسلمان متساوی الحقوق رفتار کنند. من به شما توصیه می کنم که بازرگانی پیشه کنید. خداوند به شما برکت خواهد داد. معاویه در نامه معروفی که برای زیاد ابن ابی والی عراق فرستاد نوشت: مراقب ایرانیان مسلمان باش. هرگز آنها را با عرب هم پایه قرار نده. عرب حق دارد از آنها زن بگیرد و آنها حق ندارند از عرب زن بگیرند. عرب از آنها ارث ببرد و آنها از عرب ارث نبرند. حتی امکان حقوق آنها کمتر داده شود، کارهای پست به آنها واگذار شود. با بودن عرب غیر عرب امامت جماعت نکند، در صف اول جماعت حاضر نشوند، مرزبانی و قضاوت را به آنها وا مگذار. اما وقتی که میان یک زن عرب و یک زن ایرانی اختلاف واقع می شود و کار به آنجا می کشد که به حضور حضرت علی علیه السلام شرف یاب می شوند و علی علیه السلام میان آن دو هیچ گونه تفاوتی قائل نمی شود و مورد اعتراض زن عرب واقع می شود، علی علیه السلام دست می برد و دو مشت خاک از زمین بر می دارد و به آن خاک ها نظر می افکند و آنگاه می گوید من هرچه تأمل می کنم میان این دو مشت خاک فرقی نمی بینم. علی با این تمثیل عملی لطیف به جمله معروف رسول اکرم اشاره می کند که فرمود کلکم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربی الا عجمی الا بالتقوا. یعنی همه از آدم و آدم از خاک است. عرب بر عجم فضیلت ندارد، فضیلت به تقواست، نه به نژاد و نسب و قومیت و ملیت. وقتی که همه نسب به آدم می برند و آدم خاکی نژاد است، چه جای ادعای فضیلت تقدم نژادی است؟ در سفینت البهار ماده ولی می نویسد علی علیه السلام در یک روز جمعه بر روی منبری آجری خطبه می خواند. اشعث ابن قیس کندی که از سرداران معروف عرب بود آمد و گفت یا امیرالمومنین، این سرخ رویان یعنی ایرانیان جلوی روی تو بر ما غلبه کردند و تو جلوی اینها را نمی گیری. سپس در حالی که خشم گرفته بود گفت امروز من نشان خواهم داد که عرب چه کار است. علی علیه السلام فرمود این شکم گنده ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می کنند و آنها یعنی موالی و ایرانیان روزهای گرم به خاطر خدا فعالیت می کنند و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کنم تا ستمکاران باشم. قسم به خدا که دانه را شکافت و آدمی را آفرید که از رسول خدا شنیدم، فرمود به خدا همچنان که در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد، بعد ایرانیان شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد. ایزن در سفینت البهار می نویسد مغیره همیشه در مقایسه میان علی و عمر می گفت علی تمایلش و مهربانیش نسبت به موالی بیشتر بود و عمر برعکس از آنها خوشش نمی آمد. مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد مردم می گویند هر کس که عربی خالص یا مولای خالص نباشد پست است. امام فرمود مولای خالص یعنی چه؟ گفت یعنی کسی که پدر و مادرش هر دو قبلا برده بودند. فرمود مولای خالص چه مزیتی دارد؟ گفت زیرا پیغمبر فرموده است مولای هر قومی از خود آنهاست. پس مولای خالص اعراب مانند خود اعراب است. پس کسی صاحب فضیلت است که یا عربی خالص باشد و یا مولای صریح باشد که ملحق به عربی است. امام فرمود آیا نشنیده که پیغمبر فرمود من ولی کسانی هستم که ولی ندارند؟ من ولی هر مسلمانم خواه عرب و خواه عجم؟ آیا کسی که پیغمبر ولی او باشد از پیغمبر نیست؟ امام سپس اضافه فرمود از این دو کدام اشرفند؟ آیا آن که از پیغمبر و ملحق به پیغمبر است یا آن که وابسته است به یک عرب جلف که به پشت پای خود ادرار می کند؟ سپس فرمود آن که از روی میل و رضا داخل اسلام می شود بسی اشرف است از آن که از ترس وارد اسلام شده است. این اعراب منافق از ترس مسلمان شدند ولی ایرانیان با میل و رغبت مسلمان شدند. از این نوع جریان ها که نشان می دهد سیاست تبعیض و تفاوت میان عرب و غیر عرب در جهان اسلام اجرا می شد و ائمه اطهار علیهم السلام عموما با این سیاست مخالفت می کردند در تاریخ اسلام زیاد دیده می شود. همین به تنهایی کافی بوده است که ایرانیان که از طرفی به روح و حقیقت اسلام بیش از دیگران توجه داشتند و از طرف دیگر بیش از هر قوم دیگر از این تبعیض و زیان می دیدند طرفدار خاندان رسالت بشوند. اهانت در شکل حمایت. از همه عجیبتر این است که عده‌ای به نام حمایت از ملیت ایرانی و نژاد ایرانی بزرگترین توهین‌ها را به ملت ایران می‌کنند. گاهی می‌گویند ملت ایران با کمال جدیت می‌خواست از حکومت و رژیم و آیین خودش دفاع کند، ولی با آن همه شوکت و قدرت و جمعیت 140 میلیونی و وسعت سرزمین در مقابل یک عده 50 60 هزار نفری عرب شکست خورد. اگر راست است پس چه ننگ بزرگی. گاهی می‌گویند ایرانیان از ترس کیش و عقیده و ایمان خیش را عوض کردند. واقعا اگر چنین باشد ایرانیان از پست‌ترین ملل جهانند. ملتی که نتواند عقیده قلبی خود را در مقابل یک قوم فاتح حفظ کند شایسته نام انسانیت نیست. گاهی میگویند ایرانیان 14 قرن است که زیر یوغ عرب هستند. یعنی با آنکه سیادت نظامی عرب 100 سال بیشتر طول نکشید هنوز پشت ایرانیان از ضربتی که در 14 قرن پیش خورده راست نشده است. زهی ضعف و ناتوانی و بی‌لیاقتی و بی‌عرضگی. ملت‌های نیمه وحشی آفریقا پس از قرن‌ها استعمار همه جانبه اروپایی زنجیرها را یکی پس از دیگری پاره می‌کنند و خود را آزاد می‌نمایند. اما ملتی متمدن دارای سابقه فرهنگی کهن از قومی بیابانی شکست می‌خورد و طولی نمی‌کشد که قوم فاتح نیروی خود را از دست می‌دهد. اما این ملت شکست خورده هنوز از خاطره شکست 14 قرن پیش وحشت دارد. روز به روز بیشتر فکر و آداب و رسوم و زبان قوم فاتح را علی رغم میل باطنی خود وارد زندگی خود میکنن. خب اینجا شهید مطهری در واقع با ادبیات طعنه دارن میگن یعنی واقعا مردم ایران با این تمدن و سابقه یعنی اینقدر بی عرضه یا ناتوان بودن که قرنها فقط از ترس مثلا یه سری چیزها رو بپذیرن و تازه به گسترش اون هم بپردازن. همه اینها هم آداب و رسوم و همه رو تحت تاثیر قرار بدن برخلاف میل باطنی اصلا شدنی نیست. گاهی میگویند ایرانیان از آن جهت شیعه شدند که در زیر پرده تشیع معتقدات و آداب کهن خیش را حفظ کنند. در همه این مدت طولانی از روی نفاق و دوروی اظهار اسلام کردند و همه ادعاهای مسلمانیشان که تاریخشان را پر کرده است و از هر قوم دیگر بیشتر بوده است دروغ محض است. 14 قرن است که دروغ میگویند و دروغ می نویسند و دروغ تظاهر میکنند. زهی بی شرافتی و نامردمی. خب اینم که یه همچین ادعایی میشه که ایرانیان دارن دروغ میگن و اصلا اعتقادی ندارن و در زیر لباس تشیع در واقع دارن به عقاید خودشون میرسن. خب میگن اصلا این خیلی شأن نیست و اصلا منطقی نیست و اصلا معنی نداره. گاهی میگویند ریشه این همه گرایش ها، فداکاری ها، درک یک سلسله حقایق و معارف و سنخیت اسلام و تشیع با روح ایرانی نبوده است، بلکه فقط یک پیوند زناشویی بوده است. این ملت فقط به خاطر یک پیوند زناشویی مسیر زندگی و فرهنگ خیش را تغییر داد. زهی بی اصالتی و بی ریشگی. این هم خب یعنی معنی نداره و اصالت نداره که کسی به خاطر اینکه با یک کسی ازدواج کرده یه نسلی با نسلی، یک فردی با یک فرد دیگه، یک خانواده با یک خانواده دیگه وصلت کرده، عقایدش رو و باورهاشو همه اینها رو تحت شعاع قرار بده. گاهی میگویند ایرانی مایل بود از حکومت و آیین آن روز خیش دفاع کند و حمایت نماید، اما نکرد. ترجیح داد خود را کنار کشد و تماشاچی باشد. زهی پستی و نامردمی. خب اینم که بخواد یه شخصیت خونسا باشه، اصلا شخصیت پستی همچین وضعیتی میتونه داشته باشه. طبق اظهارات این بیخردان ملت ایران پست‌ترین و منحط‌ترین ملل جهان است، زیرا ایرانی از ترس خط قدیم خود را رها کرد و خط عربی را به کار برد. از ترس به زبان عربی بیش از زبان فارسی اهمیت داد و برایش فرهنگ و قاعده و دستور نوشت. از ترس تألیفات خود را به زبان عربی نوشت. از ترس بچه های خود زبان عربی می آموخت. از ترس مفاهیم اسلامی را در دل ادبیات خود جای داد. از ترس دین قدیم خود را به دست فراموشی سپرد. از ترس حکومت مورد علاقه خود را حمایت نکرد. از ترس به کمک کیش و آیین محبوب خود بر نخواست. خلاصه از نظر این مدعیان در طول این 14 قرن آنچه در تاریخ این ملت رخ داده بی‌لیاقتی، نفاق و دورویی، ترس و جبن، بی اصالتی، پستی و نامردمی بوده است. چیزی که وجود نداشته تشخیص و انتخاب و ایمان و حقیقت خواهی بوده است. از این رو بزرگترین اهانت ها از طرف این نابخردان به ملت شریف و نجیب ایران وارد می شود. اما خواننده محترم این کتاب متوجه خواهد شد که همه اینها تهمت به ایران و ایرانی است. ایرانی هر چه کرده به تشخیص و انتخاب خود بوده. ایرانی لایق بوده نه بی‌لیاقت، راست و صریح بوده نه منافق و دروغگو، شجاع و دلیر بوده نه جبان و ترسو، حقیقت خواه بوده نه چشم به حوادث زودگذر، اصیل بوده نه بی بن و بی ریشه. ایرانی در آینده نیز اصالت خیش را حفظ و پیوند خیش را با اسلام روز به روز محکمتر خواهد کرد. خب این فصل خدا رو شکر به پایان رسید. واضح بود و نیاز به توضیح خاصی نداشت اینکه اشکالاتی و شبهاتی و عللی رو به ایرانیان سعی میکنن وصله کنن که دین اسلام رو ازش جدا کنن، ولی خب انقدر بیمعنی و بیمنطق و بیپشتبان است این حرف ها که با ساده ترین استدلال ها و ساده ترین و پرتکرارترین اسناد میشه این رو مشخص کرد. حتی با یک بررسی عقلی ساده میشه مشخص کرد که نمیشه همش با ترس، با نگرانی و با بی‌اعتقادی این همه فداکاری ها، از خودگذشتگی ها، این همه حفظ آداب و رسوم و سنت های دینی رو حفظ کرد و حتی گسترش داد و دیگران رو و فرزندان خود رو در این مسیر تربیت کرد. خب پس اینا تک تک رد شدن، ولی متاسفانه چون کسانی که این اخبار و این اطلاعات رو دریافت میکنن یک طرف دریافت میکنن و متاسفانه اهل پیگیری حقیقت خوندن این کتاب ها نیستن، رسالت ما اینه که این بخش ها رو منتشر کنیم، پخش کنیم، نشر بدیم که این معارف به گوش آدم ها برسه کم کم. این اطلاعات، این آگاهی ها، این اخبار، این بازخوانی تاریخ به گوش همه برسه که کم کم نظرها برگرده، چون فطرت ها همه الهیه، چون همه ناخواسته در جستجوی حق هستند، کمک کنه به این که این گرایش براشون فرصتش بیشتر فراهم بشه تا اینکه اصلا دستشون به این محتواها نرسه. و میدونیم که برای اینکه نرسم خیلی تلاش ها شده، ولی خب از این طرف از طرف ما هم نمیشه انکار کرد که خیلی کوتاهی شده. ما شخصیت هایی داریم که خیلی فعال هم هستن ولی اهل مطالعه نیستن و هیچ کدوم از این کتابا رو نخوندن. گرایش های دینی مذهبی دارن، گرایش های ملی دارن، ولی این کتابا رو نخوندن. و وظیفه ما و رسالت ما و مأموریت ما اینه که اینها رو پخش کنیم. شاید خیلی از کتابا اصلا نیازی نبود نوشته بشه مجدد، کافی بود همین کتاب ها، همین معارف به دست عموم انسان ها برسه، به خصوص کسانی که نگاه منفی به تاریخ و به آن چیزی که الان هستیم دارن. حالا با آرامش، با محبت، تیکه تیکه، بخش های کوچیک. الان به لطف دوستان داره کتاب خلاصه میشه و نکات کلیدی کتاب در اندازه های کوچیک در کانال قرار میگیره. آسون ترین راه شده برای اینکه ما این قسمت ها رو به دست دیگران برسونیم. حالا ممکنه که شما خودتون یه جایی رو حذف کنید، یه جایی رو یه توضیحی اضافه کنید، ساده ترش کنید حتی برای اینکه به دوست و آشنا برسونید، ولی خیلی مهمه که احساس مسئولیت کنید ان شاء الله و در نشر این معارف و این محتوا و این کتاب ها تلاش کنیم. حتی اگر لازم باشه اول خود اصل محتوا رو آدم بده بدون اینکه نامی ببره، که بدون پیش داوری و قضاوت اون محتوا خونده بشه و فکرها آماده بشه، بعد بگیم از چه کتابی بود، از چه شخصیتی بود، که یواش یواش گرایش ها اصلاح بشه و جهتش به سمت حق واقعی قرار بگیره. خب در فصل جدید ما خدمات اسلام به ایران رو میخوایم دنبال کنیم. عناوین این فصل مثل موهبت یا فاجعه، اظهار نظرها، نظام فکری و اعتقادی، ادیان و مذاهب، آیین زرتشتی، آیین مسیحی، آیین مانوی، آیین مزدکی، آیین بودایی، عقاید آریایی، سنویت زرتشتی، آتش و پرستش، نظام اجتماعی، نظام خانوادگی، نظام اخلاقی، کتاب سوزی ایران و مصر و کارنامه اسلام در ایرانه. خب اینها فهرست عناوین این فصل هست که انشاءالله ما به همین ترتیب محتوای این فصل رو هم خواهیم خوند و بررسی خواهیم کرد. برای اینکه شروع و پایان صوتها یه نظم خوبی داشته باشه، این جلسه رو کوتاه‌تر به پایان میرسونیم. جلسه بعد از سر این فصل انشاءالله با عنوان موهبت یا فاجعه، فصل خدمات اسلام به ایران رو شروع میکنیم. موفق باشید.